بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل هشتم بحث ما پیرامون مراتب ادراک بود. عرض کردیم که مراتب ادراک رو جناب ابن سینا اینجا سه تا بحث نمیده: احساس، تخیل و تعقل. طبیعتاً باید بگیم اون چیزی که محسوسه میتواند این سه نوع ادراک درباره او پیاده بشه. چیزی که محسوسه میتونه ادراک حسی راجع بهش پیاده بشه، میتونه ادراک تخیلی باشه، میتونه ادراک عقلی باشه. الان در قسمت دیگری از متن ابن سینا میخواد بفرماید که اگر یک چیزی خود به خود خودش معقول باشه، از اول اگر از اول خودش معقول باشه، اون وقت دیگه ذهن انسان در ادراک او نیاز به این بحثی که تعالی کردیم نداره. اگه چیزی محسوس باشه، خب عقل باید او رو تجرید بکنه از بعضی از چیزها تا بشه ادراک تخیلی، از بعضی از چیزهای دیگه باید تجرید بکنه تا بشه ادراک عقلی. یعنی ذهن باید عملیاتی روی معلوم انجام بده، در معلوم باید دست ببره، دست بردی باید در معلوم داشته باشه تا ادراک‌های مختلف روی بده. در اشیایی که فی نفس خودشون معقول هستن، مثلا اما همین اثبات نکردیم مجردات، مفارقات، امثال اینها که از عوارض غریبه، از غواشی غریبه خود به خود جدا هست، عوارض لازمه داره ولی عوارض غریبه خود به خود نداره، چون عوارض غریبه زیر سر ماده است، ماده که نباشه عوارض غریبه نیستش، فقط عوارض لازم خود ماهیت هست، این ماهیت است و عوارض لازم خود ماهیت. در اینجا به فرمایش ابن سینا اگرم بخواد کاری انجام بشه در ناحیه خود مدرکه، نه در ناحیه مدرک. این مدرک احتیاج به عملیات نداره که روش انجام بگیره تا مورد تعقل قرار بگیره. البته چون موجوداتی اول احساس نمیشن، تخیل نمیشن، تعقل فقط راجع به اونها پیاده میشه. تعقل هم که در ارتباط با اونها پیاده میشه، خودشون کاملا آمادگی معقول شدن رو دارن، نیاز نداریم که ما اونها رو تجرید بکنیم، کارهای روش انجام بدیم. اگر هم قرار بشه کاری انجام بشه، باید در ناحیه مدرک انجام بشه. مثل خواجه میفرما پس بدن باید فکر کنه، مثلا توجه کردید، یا حالا بنابرای بعضی از فلسفه‌های دیگه باید دست به کارهایی بزنه، خودش آمادگی دریافت چنین موجودات رو پیدا بکنه. این قسمت آخر متن فصل هشت است که راجع به اشیایی که از اول خودشون معقول هستن داره بحث میکنه. عبارت راجع فهمید که سریع تر از این قسمت خیلی میشه. پس کردم حالا اون بحث تخیلشه. الان ما تجربه‌های تخیلی تو فضای مشروع نداریم، توجه فرمودید، تجربه‌های خیالی ما نداریم. عالمی به نام عالم خیال، عالم مثال منفصل در مشروع وجود نداره، و اگرم منظور مشاهده ملائکه نباشه، به همون شکل عقلی در یافتای عقلی اونها مد نظر هست. الان تو این بحث ها به این شکل هست که اینجوری می‌فهمم: و اما ما هو فی ذاتهی بریان. این عبارت خود ابن سیناست، متن رو این میکنیم. در شرح هم چیز خیلی خاصی وجود نداره، بعدا دوستان مراجعه میکنم و نگاه میکنم. و اما ما هو فی ذاتهی بریان عن الشوائب المادیه و اللواحق الغریبت التي لا تلزم ماهیته عن ماهیته. اما اون چیزی رو که در ذات خودش پیراسته است از شوائب مادی، تا کنون ما راجع به شیء محسوس بحث میکردیم. شیء محسوس گاهی از اوقات احساس میشه، گاهی از تخیل میشه، گاهی از اوقات تعقل میشه. اما اون چیزی که از اول ذاتش به نحو تعقلیه، و اما ما هو فی ذاتی برای اون شوائب مادیه و لواحق الغریبه. لواحق غریبه رو بعدا تو شرح نگاه میفرمایید، عبارت ابن سینا در اینجا لواحق غریبه رو معنا کرده. لذا اون دعوایی که بین فخر و خواجه بود که چجور مقواشی غریبه رو معنا بکنیم، خواجه اینجا شاهد میاره، میگه نگاه بکنید خود ابن سینا داره لواحق غریبه رو چجوری معنا میکنه. میگه لواحق غریبه اونوی هستن که لازم ماهیت به ماهی ماهیت نیستن. یعنی عوارض خود ماهیت، عوارض لازم خود ماهیت دیگه جزء لواحق غریبه، عوارض غریبه، رواشی غریبه تلقی نمیشه. بیان خواجه استفاده است که کلام ابن سینا میکنه. بریز از شواهد مادیه و لواحق غریبه. لواحق غریبه تفسیر اون شواهد مادیه است، چون که لواحق غریبه هم زیر سر همون ماده هستش. و لواحق غریبه التي لا تلزم ماهیته، لازم نمیاد ماهیت اون شی را. ماهیته او زمین رو برگردیم به ماهو، و اما ما هو فی ذاتی اون ماه ماه، لازم نیست که ماهیت اون شی را از جانب ماهیتش، یعنی در تعقل خود ماهیت که مزاحم نیست، که اصلا باید باش، عوارض لازم ماهیت هم مزاحم نیست. اونی که مزاحمه عوارض غریبه است. توضیح داد خواجه حتی راجع به عوارض غریبه هم چی میشه که عوارض غریبه مزاحم تعقل بشه، ادراک عقلی بشه؟ اون وقتی که عوارض غریبه در وجود مادیش مثلا داره، والا اگه اونا رو هم ببرید بالا کلی بکنی اشکالی نداره. فهوه اگر چنین چیزی، فهوه جزای اون و اما ما هو، چنین چیزی فهوه معقول لذاته، اصلا ذاتا معقوله. لیسه یحتاج الى عمل یعمل بهی یعجه لان یعقله ما من شأنهی ان یعقله، عبارت مسیحی فهوه معقول لذاته، لیسه یحتاج، احتیاج ندارد به کار و عملیاتی که یعمل بهی انجام بشود، به این شیعی که میخواد مورد تعقل قرار بگیره، تا این عمل و عملیات آماده بکند این شیء را، لان یعقله، که تعقل بکند او را. چی تعقل بکنه؟ ما فاعل یعقله هستش، اون چیزی که شأنش تعقل کردنه، چیزی که در ذات خودش معقول هستش، احتیاج به عملی که، احتیاج به برنامه و کاری که یعمل بهی باش انجام بگیره، تا آماده بکند این شیء را که مورد تعقل شخص عاقل قرار بگیرد، ندارد، احتیاج میکنه چیزی نداره. برخلاف شقه قبلی، در شقه قبلی شی محسوس بود، اگر قرار باشه که چیزی که شأنیت تعقل دارد، یعنی انسان، او رو تعقل بکنه، ادراک عقلی روی سوی بوده، باید خیلی کار روی اون محسوس بکنه. آخر عبارت قبلی را اگر دقت کرده باشید، آخر عبارت قبلی ابن سینا را، مال ما این متن رو که جلال گرده زود منتقل میشه، دوستان متن تیکه تیکه شده بذاره باید دقت بسنید. آخر متن قبلی اگه دقت بفرمایید، حتی کنه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولا، کاملا ارتباط با این متن مشخصه. عقل انسان کاگویا داره با محسوس کاری میکنه، که چه کاری؟ اون کاری که او رو معقول بکنه. خودش معقول نیست، خودش محسوسه، ذهن او رو معقولش میکنه. برخلاف این بحثی که الان ما اینجا خوندیم، در اینجا این بحثی که داریم میکنیم، خود شی اصلا معقول هست، لذا احتیاجی به عملیات ذهنی روش نداریم. تجرید این حرفا تو فضای مشروعه اینا نداریم، نیاز بینا نداریم. بل لعله، بس شی اختزه میگه اگر هم قرار بشه کاری انجام بگیره، باید در نایی مدرک صورت بگیره. از خواجه میکنم باید مثلا فکر بکنه، خواجه فهمیدی؟ بل لعله فی جانب من، فی جانب ما من شأنهی ان یعقله، بلکه این عملیات عمل کنند، یعنی به عمل برگرد، بلکه شاید بتونیم بگیم این کار و این عمل باید در کجا صورت بگیره؟ در جانب اون چیزی که شأنش هست که تعقل بکنه، یعنی این کار باید در انسان صورت بگیره تا به اون معقول برسه. این بحث اون چیزی که ذاتاً معقول. فصل 8 که راجع به مراتب ادراک بود گذشت. مثلا خواهی میتونم فکر بکنم، بدون فکر بکنم نمیتونه معقولات دست بره. مثلا فرض کنیم وجود فرام فرشت، عقل فعال رو نمو اثبات بکنیم، اگه فکر نکنه، تعمل نکنه، مقدمات نکنه، که نمیتونه تعقلش بکنه، که مشکل از اونجا نیست، مشکل از این طرفه، باید در واقع خودش رو تکمیل بکنه. یا مثلا بنابر بعضی از مکتبا بگیم دست به ریاضت بزنه برسه به اونجا، به شهود اونجا. هرچند مولانا صدرالله میفهمد حتی علم حصولی به یک در واقع کلی هم در واقع مشاهده همون موجود مفارقه است منطقه عن بعد هیچ مکان است. با فکر کنیم، آره با فکر اینجا آقایون که معتقدن مشروع که اصلا معتقد با فکر میشه رسید به معقول ها وجود های تجردی، خود خداوند متعال، خود خدای متعال معقول دیگه، معقول ذاتی هستش دیگه، مشکلی نداره که از جنایی او که ما اگه بخوایم بهش برسیم تعقلش بکنیم احساس نمیشه دیگه، تخیل که نمیشه دیگه، تعقله، تعقلی که ما راجع به خدا داریم آیا مثل تعقل های دیگه هست با تجرید صورت دیگه مثل تعقل مفهوم انسانه؟ نه، اینجا اگرم برنامه میخواد صورت بگیره در خود انسان هست، با تعقل بکنه، فکر بکنه، تعمل بکنه، مقدمات بچینه، یواش یواش میرسه که چنین وجودی باید باشه. نمیشه پس از نایه فکر نمیشه بشه، یعنی اگه مشکل از نایه اون نیست، مشکل از نایه محدودیت های قوای ادراکی انسان. ممکنه شما بگید که ما اصلا با فکر نمیتونیم به معقولات برسیم، ممکنه بعضی اینجوری، ولی مشا قائل هست که با فکر ما می توانیم به موجودهای مجرد دست پیدا کنیم. علم اصولی هستیم، آخر فضای علم اصولی هستیم، این نکته داره بشه.
همون موارد موجود است، گاهی ممکن است که موارد شواهد مادی رو بشه بگیره. مثلا فرض کنیم همون خدا، اگر فرض کنیم یعنی در محیط بود پرستی بزرگ شده باشه، این تو ذهنش این هست که این وجود خدایی چیز هست مادی، بعد میخواد ادراکش کنه، یعنی ادراک سعی برسه، باید این شواهد رو ازش جدا کنه.
موجود مادی اول خدا رو موجود مادی تلقی کرده، بعد خدا رو بشناسه،
نه تو این محیط بزرگ شده بعد تطبیق بده کرده.
حالا این بحث جداگانه اینه که تعریف هایی ما به خدا میدیم، یعنی با استدلال، با حرف، با بحث یا یواش از مقدمات نتایج اینا نمیتونی فهمی که اولا موجود مادی نیست، یا ممکن اول مادیش ترقی بکنه ولی بعداً با جرح و تعدیل هایی که میکنه متوجه میشه که باید از عالم ماده خارج بشه به خاطر محدودیت هایی که عالم ماده داره. مثلا میگه یواش میکنه که مثلا ماده نمیتونه ایجاد بکنه، توجه که حالت ایجاد علیت نمیتونه داشته باشه، پس تفکر اولیه چی میشه؟ اصلاح میشه. مثلا تفکر این همین دیگه، پله 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 ما به یک وجود اسم خدا یعنی ما به یک وجودی میرسیم که این خصوصیات رو داره، پس اینجاست پله پله. همه اول برخورد مثال ما برایش این استدلال رو بیاریم، ببینیم که علیت ایجادی در فضای عالم ماده روی نمیتونه بده، طبیعتاً بجایی اصلاح بشه. میرسیم به فصل نهم که فراز سوم از بخش دومه. ما این تقسیم بندی رو کردیم برای سهولت دریافت مطالبی که در یک نمط مطرح شده. بخش اول راجع به اصل نفس بود، تمام شده بود، رسیده بودیم به بخش دوم که از فصل هفت شروع شده بود، قوای ادراکی نفس. خود فصل هفت فراز اول بود، تعریف ادراک، و فصل هشتم رو فراز دوم گرفتیم، مراتب ادراک. الان میرسیم فراز سوم که از فصل نه شروع میشه تا فصل یازده. در فراز سوم بحثی که مطرح هست راجع به قوای دراک هست. ما ادراک رو معنا کردیم، مراتب ادراک رو هم توضیح دادیم، ادراک حسی، ادراک تخیلی، ادراک عقلی، اینا توضیح دادیم. الان ما میخوایم ببینیم که قوایی که در نفس وجود داره و این ادراک از او سر میزنه، اون قوا چه چیزهایی هست؟ این قوا دو جورن، یا قوای حیوانی هن، این قوای ادراکی رو داریم بحث میکنیم، یا حیوانی هن و یا انسانی هستن، نفسانی انسانی هستن، نفس ناطقه، بلکه نفس ناطقه هستن. در فصل نو ما راجع به قوای ادراکی حیوانی بحث میکنیم، در فصل ده و یازده پیرامون قوای ادراکی انسانی و بحثای شیری میدن یا مطرس، خصوصا در فصل ده و یازده بحثای خوبی راجع به قوای ادراکی انسانی اونجا مطرح خواهد. پس الان ما در فصل نو که میخواییم وارد بشیم راجع به قوای ادراکی حیوانی بحث میکنیم. من آدرس های بحث رو اول عرض بکنم، دوستان اگه خواستن مراجعه بکنن یا بعدا تغییر داشته باشن اینا رو میتونن نگاه بکنن. نفس شفا، همین چاپی که از دوستان هستن زده فرمودن جداگان چاپ کردن، نفس شفا فصل پنج مقاله اولا، اگر از جای دیگه هم میخوام پیدا بکنم میشه، مشکلی نداره. اگر از این کتاب صفحه 60 فصل پنج مقاله اولا، این بحثی که الان ما تو فصل در واقع 9 داریم از خود صفحه 60 شروع میشه، چون که فصل 5 یه 4 5 صفحه جلوتر شروع میشه. و بعد کل مقاله چهارم از کتابی که ما داریم معرفی کردیم از صفحه 227 به اون طرف پیرامون همین بحثی که الان ما تو این فصل داریم مفصل بحث شده. بابای باطل نفس شفاره، مقاله چهارم، کل مقاله چهارم صفحه 227 به بعد قوای باطنی حیوانی مورد بحث قرار میگیره، همونی که الان ما تو فصل نهم میخوایم بحث کنیم. در اسفار جلد 8 که مربوط به نفس هست از صفحه 53 به اون طرف، شاید اینجوری بتونیم بگیم که بخش معظم جلد 8 اسفار که پیرامون نفسه، پیرامون مجموعه قوای نفس نباتی و حیوانی و انسانی از همین آدرس که دیدم تا مثلا همین آدرس صفحه 53 نگاه بکنید، اول خود عبارت شفا را میاره با یه خورده جرح و تعدیل و بعد تفصیل میده مفصل، چون که ملا صدرا با قوای باطنی حیوانی خیلی کار داره، مخصوصا با خیالش توجه کرد خیلی کار داره، به خاطر در واقع نتایجی که در بحث معاد ازش میگیره خیلی استفاده میکنه. اینجا هم نگاه بفرمان اگه خواستن دوستان نگاه بکنن، خیلی از جایی مثلا ریز بشن که دقیقاً این بحث در کجا هست، بعد مثلا چندین سفره این میگفتن اینجا راجع به همین قوای حیوانی بحث دار. شرح منظومه من این قسمت های جلد 4 و 5 چاپ جدید رو ندارم، از تبستان دیالاز کنم کنم آدرس میگم، میتونم زود پیدا بکنم. بحث طبیعی ها یعنی بحث نفس رو جناب ملادی سبزواری آورده تو بحث طبیعیات کار داده، توجه کردید قسمت طبیعیات منظومه قرار داده. شرح منظومه طبع سنگی صفحه 290، اونجا میتونم دوستان ببینن. خیلی خوبه چون این کتاب بعد از ملا صدران نوشته شده و شما که میبینید ما اولش رو نگاه میکنید نتایجی که ملا صدران از این بحثا رو میگیرم تذکر داده، این از این جهت مفیده. مولوی رو بعدا نتیجه میگیره یا لاغلا تو بحث ها، ولی ایشون هم اول بحث مثلا راجع به قوه خیال نتایجش هم میگه. خب و بعد در عیون مسائل نفس، در عیون مسائل نفس عین سی صفحه 435 از چاپ امیر کبیر، عین سی صفحه 435 در اونجا این بحث رو میتونن دوستان ببینن. اصلا خود ایشون اونجا مذکر میشن که من بحث خلاصه ندادم، بحث طولانیه. مفصل تنجا همون است که تازه عرض کردیم، این اسفار و شفا. خب این آدرس های بحث. پس ما در این فصل، یعنی فصل نو، قوای حیوانی میخوایم، قوای دراکه حیوانی میخوایم بحث کنیم. قوای دراکه حیوانی طبیعتا یا قوای ظاهری یا قوای باطنی. قوای ظاهری همون حواس خمسه که البته یا 5 تاست، 8 تاست، 13 تاست، چند تاست، خیلی بحث شده در اسفار نگاه بفرمایید، در جهادی نگاه بفرمایید، خیلی بحث کردن که چند تا قوای این حواس ظاهره چند تا بحث شده. الان فاجعه می‌فرمایم شیخ اصلا راجع به قوای ظاهری حیوانی بحث نمی‌کنه، قوای دراکه ظاهری یعنی ابصار این و امثال اینها بحثی به عمل، سمع، ابصار، لمس، ذوق هیچ بحثی به عمل نیاورده اینجا. چرا؟ چون اولا اثباتش احتیاج به دلیل نداره، این خیلی واضحه که جای میتونه قوایی و سامیل هم که شاید این مهمتر باشه اینه که بحثاشون خیلی مفصله. مثلا در ابصار چقدر بحث کردن، در اشارات، در شفا و در اسفار نگاه بکنم بحثای مفصلی در اینجا مطرح شده، به خاطر این دو علت ابن سینا بحث اینجا نه. پس بحث ما در فصل ما که راجع به قوای دراکه حیوانی متمرکز میشه در قوای در رابطه باطنی حیوانی، قوای در رابطه باطنی حیوانی. خب یه فهرستی رو، یه تقسیم بندی رو فاجعه فدا کرده من رو بگم، بعد خود مرد رو سریع تر میکنم. قوای در رابطه باطنی حیوانی اتران تقسیم میشن یا به قوه، یعنی قوه مدرکه، قوه در رابطه، قوه مدرکه، یا قوهی که معینه بر ادراکه، خودش درد نمی کنه ولی کمک میکنه که ادراک صورت بگیره. پس قوای باطنی حیوانی که همشون میگیم دراکه، توضیح میده ایشون فاجعه سراخر بعد از اینکه این فراز بحث تمام شد، سراخر ایشون میگه که سر اینکه ما به همه این قوای 5 تاست، به همه این 5 تا میگیم قوای دراکه، با اینکه بعضی خودشون ادراک نمیکنن، مهمه بر ادراک هستن، اینه که بالاخره ادراک متوقف است بر اونها، اگر اون نباشن ادراک صورت نمیگیره. درسته که هویتش هویت ادراکی نیست، کمک میکنه به ادراک، ولی چون اگر اون قوای ادراکی بخوان ادراک بکنن متوقفن بر اینها، لذا به همه اینها گفتیم قوای درک. پس قوای در باطن حیوانات، حیوانات که میگیم انسان رو از نظر حیوانی شامل میشه، نفس حیوانی مد نظر ماست، نفس حیوانی. خب اینا یا مدرک هستن یا معین بر ادراک هستن. اونایی که مدرک هستن یا مدرک صورند یا مدرک معهومین، همین دو تا هم بیشتر ما نداریم. توجه فهمیدید؟ اونی که مدرک صور باشه در اصطلاح بهش میگن حس مشترک، حس مشترک یا لوح نقشبند. یا یواش میرسیم بیشتر توضیح میدیم، ما الان هنوز تو فضای تعریف اینا نیستیم، ولی الان خیلی جمله روشنه. اینا مدرک صور هستند یا مدرک معانی هستند. مدرک معانی در بحث قوای حیوانی هستیم، منظور چیه؟ قوای همون واهمه یا وهم یا متوهمه و امثال این هاست. استراد مخفیه بری معنا یکیه، قوای وهم دقیق داشته باشید، نگید خب ما تازه هم گیر ادراک، ما اونجا ادراک رو اینجا قوه رو داریم میگیم. توجه فهمیدیم؟ یعنی اون چیزی که این ادراک وهمی رو انجام میده. و اتفاقا یواش تو همین فصل میخوایم توضیح بدیم، تو این فصل ما فاجعه متذکر میشه، میگه که ما تو این فصل هم میخوایم اثبات قوای باطنی بکنیم، هم مقایرتشون رو بگیم، هم مواضع طبیعیشون رو توضیح بدیم. مثلا میگیم حس مشاهده در کجای مغزه، بحث تشریح. مثلا میگیم خیال در کدوم قسمت مغز قرار داره، توهم در کدوم قسمت مغز صورت میگیره، حافظه در کجاست. اول اینها رو میخوایم ایشون میخواد توضیح بده در ادامه این فصل، این مسائل رو هم داره. پس قوای ادراکی یا ادراک صور میکنه یا ادراک معانی. پس دو تا رو تا حالا گفتیم. میریم تو شق بعدی که معین بر ادراکه. اینی که معین بر ادراکه یا با تصرفات خودش داره اعانه میکنه، درسته؟ یا اینکه نه تصرف نمیکنه، فقط حفظ مدرکات میکنه و به این سبب به ادراک کمک میکنه. یعنی این کمکی که داره، قوای مدرکی معینه رو داریم میگیم دیگه، قوای معینه رو داریم میگیم. این معینه یا به خاطر تصرف داره کمک میکنه یا به خاطر حفظ داره کمک میکنه. اونی که به خاطر تصرف داره کمک میکنه بهش میگیم چی؟ متصرفه. اسمای مختلفی داره، توضیح میدم. متخیلن بهش میگن، مفکرن بهش میگن، متفکرن بهش میگن. خب یعنی اینکه نه، پس همه دوباره چند تا قوه پیدا کردیم، سه تا. یعنی که با حفظ داره این کار رو میکنه، کمک به ادراک میکنه. این حفظ هم دو جوره، یا حفظ صور میکنه یا حفظ معانی میکنه. همچنان که قوه ادراکی یا ادراک صور میکرد یا ادراک معانی، این قدرت حفظ ذهن هم دو جور قوت حفظ داره. ما حفظ صور میکنه یا حفظ معانی میکنه. اونی که حفظ صور میکنه بهش میگیم چی؟ خیال. اونی که حفظ معانی میکنه اونو بهش میگیم چی؟ حافظه یا ذاکره. حالا جلیل این مقدار از بیان خواجه رو با سرعت بخونم، بعد برسیم دیگه کار به خواجه نداریم، بعد بقیه تا آخر متن رو ما از همون متن میخونیم، شعر رو نخواهیم کنیم. ادراک نداره اصلا، فقط اون نگه مثل یه بایگانی الان تو این فضا هستیم. ما توضیح میدیم هر وقت میخواد ادراک صورت بده، مثلا تو خیال رو میگن حافظه صوره، همه چی توش ریخته شده. هر وقت شما یک صورتی رو میخواهید درک بکنید، باید از خیال انتقال پیدا کنه به حس مشترک. هر وقت از خیال انتقال به حس مشترک پیدا کرد، شما یادش میارید. اگر پیدا نکنه، شما تو خیالتون هست، تو خزانه هست، ولی شما نمیتونید اون رو در واقع اعاده بکنید. حالا ما مثلا اگر ما مثلا مجرد بدونیم، آیا خودشون رو باید مدرکه بدونیم یا چجوری از شؤون مختلف یک حقیقت مجرد نفس هم. یک حقیقت دیگه شؤون مختلف داره، بله به حسب همون خودش مجرده، به یک لحاظش داره حفظ میکنه، به یک لحاظ دیگه داره ادراک میکنه. تو بحث الوه نفس و بیوان دیگه رو با اینا میشه راحت تر معنا کرد به هم بخوره، ولی باز جهات مختلفه. این از همون جهتی که حفظ میکنه و از همون جهت داره ادراک میکنه. یه بحثی که الان مطرح است تو این فصل، عدد شهر بیشتر بهش پرداخته، مغایرت این قواس از هم دیگر. حالا که ما فعلهای مختلف میبینیم، اصلا ما از کجا فهمیدیم این پنج تا قوه در ما هست؟ بخاطر این پنج تا فعل گوناگون میبینیم. و با توجه به قاعده الواحد که یک چیز نمیتونه بیش از یک اثر داشته باشه، ما نمیتونیم یک چیز رو بگیم که دارای همه این کارها هستش. بله به جهات مختلف باز میشه این حرف زد، بالاخره تعدد پیدا میشه. هنوز ما نرسیم حس مشترک، خیلی بحث داریم اثباتش و معاولتش و کجا هستش و قرار داره و کارکرد چجوری داره توضیح میدیم. خب اول ببینید این عبارت رو ببینیم، اول بیان ابتدایی خود ابن سینا رو، الفصل و تاسه اشارتان از کردیم این تصف ها رو اگر شما رو بزاری بکنیم بعدا تو آدرس دادم همه آقایون این کار کردن. الفصل و تاسه اشارتان لعلک تنزع الان الى ان نشرح لک امر الغبد امر الغبد دارکت من باطن امر الغبد دارکت من باطن ادنا شرح در رو که داری در رو که خیلی خوبه ما دارکت بکنم متوجه میکنم که بیشی شده همون در راکه باید باشه امرالغوبت در راکته من باطن ادنا شرح و ان نقدم شرح امرالغوبت مناسبت للحس اولا فسمن شاید تو مشتاق باشی نه از اینجا بمانی همون کشتی ها حجوم بردن به این معنی لعلک تنزه و شاید تو الان بخواهی میل پیدا کرده باشی الان که شرح بدهم برای تو، یعنی بعد از این که مراتب اینا رو گفتم حالا میل پیدا کرد دیگه شعر بدم برای تو امر قوایی که درک کننده هستش از ناحیه باطن. این از این اول داره میگه من قوای دراکی ظاهره رو نمیخوام بگم. بسیار خوب. از اینا شعر هم البته یه شعر مختصری بدم و نقدم شرح امر القوا المناسبه للحس اولا و باید در حالی که میخوام قوای دراکی باطنی رو توضیح بدم طبیعتا باید از کجا شروع بکنم؟ تقدیم بکنم شرح امر و قوایی که مناسب با حس هست اصلا، یعنی به ترتیب برم. حالا که ما این حواسی که داریم مشخصه، حالا که میخوام قوای باطنی رو بگیم اول چی رو بگیم؟ حس مشترک رو بگیم که نزدیک است به همین حواس خمسه، بعد خیال رو بگیم که مرحله بعدیه، بعد همینجور که ترتیب بریم بعدا هم تو فصول بعدی ما قوای نفسانی انسانی که پشت همه اینها عمل میکنه از این ور که میریم از سر که به باطن میریم به این شکل، اول حس مشترک، بعد خیال، بعد مثلا توهم، بعد حافظه، بعد همین رو بریم تو اون بر ضرورت این باید به این شکل پیش را اندر تعلیم نیم. خب بیان خاجر نگاه کنم لما فرق ان بیان انواع الاندافات شرع فی اثبات القوى المدرکت و احوال ها شروع کرد در اثبات قوای مدرکه و احوالش و ابتدا به حیوانیه. ابتدا میخواد قوای دراکه حیوانی رو که در فصل 9 فصل 10 و 11 قوای دراکه انسانی رو میده و یه تنقسم الى ظاهرت و باطنت. یک نیاز به ترجمه نکی من اما ظاهرت و فلکونه ها ظاهرت الوجود لم تکن محتاجتن الى الاسباب. قوای ظاهره که منظور همون حواس خمسه ظاهری است، قوای ظاهره این همون حواس خمسه ظاهری است، چون ظاهرت الوجود بوده احتیاج به اثبات نداشت. این اولا ولما کان بیان کیفیت الاحساس بها یحتاج الى کلام طویل غیر مناسب بسیاره کلام لم يتعرض له. و از اونجایی که کیفیت احساس به این قوای ظاهری، یعنی چجوری ابصار روی میده، ذوق روی میده، لمس روی میده، چون این بحث احتیاج به صحبت‌های مفصلی داشته و مناسب با سیاق کلام نبوده، اصلا ساختار کلام اینه که مختصر بود دیگه، اشارات مختصر خیلی، چون اینجوری بوده لم يتعرض له. بله کتاب منظور کتاب همون اشاراته، بسیار متنی، چون اینجوری بوده مصنف یعنی ابن سینا متعرض به قوای حسی ظاهری نشده، لم یتعرض لحم همه شما داره لها نداره. خب روشن منظور چیست؟ پس ما از قوای ظاهری بسنیم و اما باطنه، اما قوای باطنی و اما باطنه فل مناسبت حال ما مزا، از یه جهت مناسبت دارد با اون چیزی گفتیم، میتونیم بزنیم به این که با سیاق کتاب مناسبت داره، چون اینقدر طولانی نیسته. همه کتاب رو نگاه بکنید قوای باطنی اینقدر طولانی مفصل بحث نشده الا مثلا در اسفار که بحث رو از جهت دیگه خیلی مفصل کرده. ولی بنا ما سیعتی من احوال نفس ناطقه علیها، و از یه جهت هم اون چرا که ما بعدن راجع به احوال نفس ناطقه میخوام بگیم مبتنی بر همین قوای باطنی هستش، به خاطر این دو علت ما احتیاجی به تحقیقش داریم. لذا اینجا ابن سینا آورده و عمل باطنتو قل مناسبت حال ما مزا ولی به نام ما سیرکی من احوال نفس ناطق علیها کانت مما یحتاج الى تحقیقه. اینا دیگه نمیخوام توضیح. فجعل هذا الفصل مشتملا على بیان، پس بنابراین این فصل را جناب ابن سینا مشتمل بر بیان این سه چیز قرار داد: یک، اثبات این قوای باطنی، دو، مغایرت این قوای باطنی، سه، اشاره به مواضع طبیعیش در کجاهای مغز قرار داره چجوریه. و هذه القوا تنقسم، حالا این قوا رو ایشون داره فهرست بندی میکنه، و هذه القوا تنقسم، این قوا تقسیم میشن به، این قوا تقسیم میشن به الان مدرکتن، چون خیلی عبارت واضحه دیگه، این مثل سریفت الان مدرکتن یک، و الان معینتن علال ادراک، یا معینه بر ادراک، خودش ادراک نمید، ول مدرکتو مدرکتان اما لما یمکن ان یدرک بالحواس ظاهره و هوا مویسن ما صبرا. اون مدرکه دو قسمه، یا مدرک چیه؟ لما یمکنو مدرک هست، اون چیزی رو که ممکن است با حواس ظاهری هم درک بشه. ببین همون چیزی که حواس ظاهری درک میکنه، حالا میخواد قوه باطنی رو درک بکنه. خب چه چیزایی هستش که هم حواس ظاهری درک میکنه، هم اون قوه ای که ما دنبالش هستیم؟ اون همون صبر هست، و هوا ما یسمی صبر. و اما لما لا یمکن، یا اینکه این قوه مدرکه باطنی ادراک میکنه چیزی رو که ممکن نیست اون چیزها با حواس ظاهری درک بشود، که همون چی باشن؟ معانی باشن. ما معانی رو با حواس ظاهری درک نمی کنیم، ولی یه قوه باطنی داریم که میتونه این معانی رو درک. تا کنون ما با دو تا قوه آشنا شدیم، درسته؟ قوه مدرکه صور، قوه مدرکه معانی. بریم تو معینه. ول معینه تو اینو اما به حفظ المدرکات من غیر تصرفه، اون معینه یا فقط به خاطر حفظ مدرکات داره کمک میکنه بدون هیچ تصرفی بکنه، لیتمکن المدرکو من المعاودت الى ادراتا، خب حفظ بکنی که چی؟ از این جد این مدرک بتونه باز برش کردونه به ادراکش بکنه، درسته؟ اینجور نیست که اون ادراک صورت یا معنا دفعی باشه تمام بشه بره، که مدرک اینا رو خزانه میکنه، باز رو برمیگردونه یه بار دیگه میتونه او رو ادراک بکنه، که اگر اینا نبود خیلی مشکلات پدید میاد. لیتمکن المدرکو من المعاودت الى ادراکها، یک صورتی حسی دیده اون از بین رفته، فرسوشه مادیش از بین رفته، خب اگر صرفا ما در همون لحظه در حس مشترک بریزه و ما اون رو بفهمیم و دیگه قوه حافظ اون صور نداشته باشیم، یعنی دیگه نباید به یاد ما بیاد و ادراک مجدد راجع بهش داشته باشیم. و این ما به تصرف، یا این اعانه به واسطه چیه؟ تصرف کردن در این صور و معانی هسته. والمعینتو بله، خب والمعینتو بله، پس این و اما به تصرف فیها رو یکی بگیرید با اون دو تا میشه سه تا. حالا اونی که با حفظ کمک میکنه دو جوره، والمعینتو بالحفظ معینتان اما لمدرکت صبر، لمدرکت صبر، یا کمک میکند اون چیزی رو که ادراک صبر میکنه، و اما لمدرکت المعانی، یا کمک میکنه اون قوهی که مدرک معانی هسته، یکیش خیال یکیش هم حافظ هستش. فازی خمسه بابا، پس پنج تا قوه درست شد. الاولا میگن میکنه به جهت اصطلاحاتی درش اومده به درد میخوره، الاولا مدرکت صور، پس پنج تا قوه ما داریم، یکی مدرک صور و تو سم ما حسن مشترکن، حس مشترک بهش میگن، اصطلاح دیگه هم داریم که اصلا جن بعدا تو عبارت ابن سینا خودی میگن لانها تدرکو، خیلی قشنگه، لانها تدرکو خیالات محسوسات ظاهر به تعلیق الیها، به خاطر اینکه این حس مشترک، این قوه حس مشترک درک میکند خیالات محسوسات را، وجه چیزی خیالات، خیالات که هویت احساس را ببینید که نزدیک به هویت تصور، لانها تدرکو خیالات محسوسات ظاهره به تعلیق الیها، به اینکه این محسوسات ظاهره چجوری میتواند خیالات محسوسات ظاهره رو درک بکنه؟ به تعبیه دلائی ها، به این که از قوای حسی بریزی به طرف حس مشترک، این قوای حس مشترک میگیم در حس مشترک میگیم چجوریه؟ بله؟ بله؟ خیال، اصلا تازه مثلا در بحث قبلی ما دیدیم خواجه تأکید داشت که در احساس هم نوعی تجرید صورت میگیره، تجرید از چیه؟ تجرید خود ماده است، حضور ماده شرطه، اما خود اون ادراک ما مادی نیست، یک نحوه انتظار، نزد، تجرید، اینها صورت گرفته، هویت واقعیش رو معرض کردیم، واقعا ایشون هم لب به کلام بهش کنیم، مثل ملا زهره حالت خیالی میدونه، درجه کرده، شرک خیالی
به تجرید از خود ماده
یعنی تفاوت سوال من اینه، تفاوت بین احساس و تخیل تو فهم فاجعه به خاطر چیه؟ حضور ماده و عدم حضور ماده. خب حضور ماده و عدم حضور ماده که نقش اساسی و جواری در خود ادراک بازی نمیکنه که، یه امر خارجیه. توجه کرد چیه؟ مولوسن همینجور تحلیل میکنه، تفاوت جوهری بین احساس و تخیل قائل میکنه. تخیل غیر از مسئله قوه خیال هست. خب لنها تدرک و خیالات المحسوس، اون حافظه هستش. تخیل اون نحوه ادراکه، توجه کردی؟ نحوه ادراک ممکن در حس مشترک اون تخیل صورت بگیره، توجه کردی؟ الان خیال ما بس قوه است. الان بحث ما رجب این خیالات میگی، شما خیالات اون صورت رو میگه. من اینجوری نوشتم، امثله، صور، حالا اشباه هم بگیم، نه منظور قول شبر اونها منظور نیست، عکس ها اینها مد نظر هست، اینها میاد بسیار به تعدیه در ایمان روشن میگیم. مثل فرش داریم که جناب ملادی سبزواری میگیم که حس مشترک مثل یک حوز میمونه که از پنج تا نهر لذا بگیم این حس مشترک این اینا پنج تا نهر تعبیر کرده بود، از پنج تا نهر هم میرزه تو اون حس مشترک به تعدیت الگه ها، یعنی این مخصوصات از راه این بابای حسی ظاهری میریزه توی اون حس مشتر. ساکنده دوسته بگیم خب و ثانیت و معینت و ما بالحفظ قوه دوم چی هسته؟ یه دیگه تحقیب رو رعایت کرد. اول چی شد؟ مدرک صور. قوه دوم چیه؟ همون صور رو حفظ میکنه. معینت ها بالحفظ، یعنی کمکار اون مدرک صور هست به واسطه حفظ اون صورت ها و تسمى خیالا و مصورتا. این اصطلاحات محفوظ نباشه، بهش میگن خیال یا مصوره. این صورت ها رو داره در خودش، منو همین بفهم خیالا و مصورتا یا صورت بده ما ازش میگن این صور به ما میده. و ثانیه و ثالثه المتصرفت فی المدرکات و تسمى متخیله. حالا این متصرفه میدونید که هم تصرف میمونه در صور هم تصرف میمونه در معانی. چرا اینو وسط میگن؟ چون در همه جه دست میبره معمولا تو تقسیم بندی هایی که ذکر میدن کجا قرارش میدن؟ وسطش میگن. از من یادم دقیقا نیست ولی توی تشریح هم که میخوام بگم میگن جاش چیه؟ تو وسط محضی. حالا میرسیم بهش میرسیم. و ثالثه المتصرفت فی المدرکات، مطلق مدرکات ها، چه صور چه معانی. اینی که میگیم چی؟ و تسمى متخیله، متفکره، تو عبارت دیگه داریم مفکره. خود متصرفه هم دیگه اصطلاحاتشه، متصرفه اما ماها تو ذهن ما هم متصرفه هست، درسته؟ ولی اگر این متصرفه در بحث صور عمل بکنه بهش میگیم چی؟ متخیله. اگر تحت اختیار معانی قرار بگیره، حالا ما در بحث عقل هم میگیم عقل هم این قوه متصرف رو کار میگیره، بهش میگیم متفکره یا مفکره. به اعتبار اینکه گفت این همین در صور عمل بکنه یا در معانی عمل بکنه، تصرف میکنه. مثلا صور رو به هم میدوزه، از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه، ما بالاخره یک شعری در ذهن داریم که این کار رو انجام میده، درسته؟ مثلا این معنا که مال اون نیست میزنه به اون، توجه کرده؟ مثلا فرض کنید که محبت از آن اون نیست، این میزنه یه تو تلقی میگه محبت داره. مثلا دارم میگم این کارها خیلی از فلسفه به درد میخوره، فلسفه خیلی لو مثلا مردم مرتب دارن استفاده میکنن. یه قوه ما در شؤون نفس داریم که این کارها رو انجام میده، ما اینا رو زیر سر یه قوه میبینیم. از نظر علم تشریح این آیون گفته ما به دست آوردیم جاش کجاست. سر وقتی سوال میکنن از ابن سینا خب چجوری شما متوجه شدید که مثلا اینجاست، اینجا میگه به خاطر ضربات اتفاق میشه. مثلا میبینیم اگر فلان قسمت مغز ضربه بخوره صور نمیتونه نگه داره دیگه، یعنی با تشریح با علم تشریح اینها رو متوجه شده. تعبیر
شما
اگر تحت خیاله، یعنی اگر در صور عمل بکنه میشه متخیله، اگر در معانی عمل بکنه یا تحت ریاست وهمه یا تحت ریاست عقله. دنبال سر وقتی عقل رو گفتیم میگیم حتی عقل متصرفه رو هم تحت اختیار خودش میگیره. اشکال نداره، ولی اگر در صور عمل بکنه بهش میگیم متخیله، اگر در معانی عمل بکنه بهش میگیم چی؟ مفکره یا متفکره. و رابعه شایسته بود که مثلا متوهما بهش بگیم، ولی نمیگن اینجوری، متوهما اصطلاح چیز دیگه است که آن داره. و رابعه مدرکت المعانی و تسمى وهما و متوهما، مدرک معانی. مدرک معانی الان اینکه مد نظر ما کدوم معانی، معانی جزئیه که از دل صور در میاده، و این رو میگن وهم و متوهما. و الخامسه تو پس چی شد؟ یک بار مدرک صور داشتیم، یک بار معین حافظ اون صور. حالا در مرحله چهارم، سومی که متصرف بود، در مرحله چهارم مدرک معانی داشتیم، در مرحله پنجم حافظ این معانی داریم. و تو سم ما حافظتن و ذاکرتن، که میگن حافظه و ذاکره. چون ما در بحث عقل و تعقلی بحث رو میگرد که مدرکات عقلی کجا خزانه میشه، چی کار باید بکنیم، خزانه مدرکات عقلی کجاست؟ بسیار. و انما سم الجمیع یا سمی الجمیع مدرکت مدرکتن، و این کانت مدرکت اینها اثنین فقط، اثنتین فقط. چرا همه رو میگن مدرکه در حالی که فقط دو تا از این پنج تا قوه مدرکه هستن؟ چرا؟ لأن الادراکات الباطنه لا تتم الا بجميع، چون ادراکات باطنه تمام نمیشه مگر به همش. درسته؟ به همش ادراکات باطنه صورت میگیره. حالا وقت در شیخو به شرح الحس المشترک به مناسبت این الحس ظاهر، فإن الترتيب التعليمي ان يرتقي بالمتعلمين اما هو اظهر عند الحس الا ما هو اغلب الى ال تو شاید این خواهد تکتیب بگیم چرا به این شکل پیش رفته مطلب. حالا ما ایشالله از فردا این از جلسه بعد از همون مرس رو میکنیم و بحث حسی مشترک رو شده میکنیم، استدلال های اثبات رو کنیم. معانی جزی ما گران در بحث قوای حیوانی هستیم، قوای باطنی حیوانی هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.